برای پاسخ به این پرسش مهم، به نظر من باید به عملیات طلوع شیران بازگردیم. عملیاتی که در آن اسرائیل به دستاوردهای منحصر به فرد، شگفت انگیز و شاید عملیاتی دست یافت. حذف سران ارشد، به ویژه فرماندهان نظامی ایران و همچنین حذف دانشمندانی که در حوزه اتمی فعالیت می‌کردند. هدف قرار دادن تأسیسات غنی‌سازی نتنز و فردو و البته نابود کردن بیش از 200 پرتابگر از سامانه موشکی ایران. بنابراین بدون تردید اسرائیل به دستاوردهای مهمی رسید، اما مشکل اینجاست که هیچ تغییر راهبردی رخ نداده است. به این معنا که ایران همچنان ظرفیت ساخت موشک‌های خود را دارد و در حال انجام این کار است، زیرا فرض می‌کند دور بعدی درگیری‌ها در آستانه وقوع است. همچنین ایران بار دیگر در حال بازسازی ظرفیت غنی‌سازی خود است. بنابراین وقتی 6 ماه بعد به گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که دستاوردهای جزئی به دستاوردهای راهبردی تبدیل نشده‌اند. حتی بدتر از آن، با توجه به اینکه هیچ راه حل سیاسی برای این مسئله وجود ندارد و ایران در حال تقویت توانمندی‌های خود است، بدیهی است که اسرائیل در یک دوراهی قرار گرفته و در حال بررسی حمله دوباره است. با توجه به اینکه ما از ابعاد گسترده خسارتی که این موشک‌ها می‌توانند به ما وارد کنند آگاه هستیم.
اما هدف یا موفقیت راهبردی که اسرائیل به دنبال اون بود و به اون به گفته شما نرسید چی بوده و چرا باید ادامه بده؟
اسرائیل وارد این جنگ شد تا توانمندی‌های ایران برای ساخت موشک‌هایی که اسرائیل را تهدید می‌کنند از بین ببرد. همین موضوع در مورد توانمندی‌های هسته‌ای نیز صدق می‌کند. اما مشکلی که با آن روبرو هستیم شاید فقدان درک این واقعیت باشد که ایران توانمندی‌های بومی برای ساخت این ظرفیت‌ها را دارد. یعنی ایران برای ساخت موشک‌ها نیازی به کمک خارجی ندارد. همین مسئله در مورد غنی‌سازی نیز صادق است. بنابراین مشکل این است که حتی اگر بتوانیم آنها را متوقف یا کند کنیم، نمیتوانیم مانع بازسازی این توانمندی‌ها شویم. شاید تصور می‌کردیم این کار سال‌ها طول بکشد، اما در عمل ماه‌ها زمان می‌برد، چون ایران هم انگیزه دارد و هم توانایی بازسازی قدرت خود، عمدتاً در حوزه موشکی و همچنین در حوزه هسته‌ای و به ویژه غنی‌سازی. بنابراین وقتی به آینده نگاه می‌کنیم، روشن است که ایران دوباره به نقطه‌ای باز می‌گردد که پیش از عملیات طلوع شیران در آن قرار داشت. در نتیجه این پرسش مطرح می‌شود که اسرائیل در یک جنگ آینده چه چیزی می‌تواند به دست آورد. من پاسخ آن را نمی‌دانم، اما می‌دانم که وضعیت کنونی نشان می‌دهد مشکلات مربوط به ایران حل نشده و اسرائیل باید بارها و بارها با آنها روبرو شود. پرسش اصلی این است که اگر فرض کنیم دوباره به آنها حمله خواهیم کرد و متاسفانه با توجه به درس‌هایی که از جنگ گرفتن، شاید آنها توانمندی بیشتری برای ضربه زدن به ما داشته باشند. اگر فرض کنیم وارد جنگ دیگر و پرریسک‌تر با ایران شویم، راه حل یک نقطه پایان آن چه خواهد بود؟ زیرا همانطور که اکنون می‌بینیم دوباره به نقطه صفر باز می‌گردیم. این موزل موضوعی است که به شدت در بحث‌های داخلی اسرائیل بازتاب دارد و بیش از این من نمی‌گویم که در یک وضعیت فوری و غریب الوقوع هستیم. فکر می‌کنم هنوز زمان لازم است، اما در نهایت اگر این روند کنونی ادامه یابد، ایران در حال افزایش ظرفیت‌های خود باشد، اسرائیل به دلیل خطر علیه خود تهدید به توقف آن کند و هیچ راه حل سیاسی وجود نداشته باشد، به نظر من در سال 2026 احتمال بالایی وجود دارد که شاهد تشدید تنش دیگری میان اسرائیل و ایران باشد.
با توجه به رویکرد کلی دونالد ترامپ نسبت به خاورمیانه و مسئله مداخله نظامی، تا چه حد به نظرتون نخست وزیر اسرائیل میتونه رهبر آمریکا رو قانع بکنه که با یک اقدام نظامی تازه موافقت کنه؟
این پرسش بسیار مهمی است، زیرا بدون چراغ سبز آمریکا، اسرائیل برای حمله به ایران با دشواری زیادی مواجه خواهد بود. نه اینکه ما توان انجام آن را نداشته باشیم، اما نمیتوانیم در حوزه مسئولیت سنتکام بدون هماهنگی با آنها عمل کنیم. علاوه بر این، ما به توانمندی دفاعی آمریکا نیاز داریم تا در برابر موشک‌ها و تهدیدات از خود دفاع کنیم. بنابراین به چراغ سبز نیاز داریم. به نظر من در متقاعد کردن رئیس جمهور ترامپ برای آغاز جنگی دیگر علیه ایران با کوهی از موانع روبرو خواهیم بود. باید به خاطر داشته باشیم که آمریکا تنها در چارچوب پرونده هسته‌ای حاضر به کمک به اسرائیل در برابر ایران بود. اما اکنون که رئیس جمهور ترامپ میگوید این برنامه نابود شده، قطعاً متقاعد کردن او درباره خطر موشکی برای ما بسیار دشوار خواهد بود. افزون بر این، بازگشت به جنگی دیگر در حالی است که جمهوری خواهان حامی ترامپ او را به خاطر جنگ قبلی مورد انتقاد قرار می‌دهند. ما به این چراغ سبز نیاز داریم، اما با توجه به خیشتنداری او و اینکه خود را رئیس جمهور صلح به ویژه در خاورمیانه می‌بیند، متقاعد کردنش بسیار سخت.
من در روزهای اخیر با تحلیلگرانی صحبت کردم که از بن‌بستی میگن که به دلیل موضوع موشکی به وجود اومده و هیچکس مسیر روشنی رو به جلو نمیبینه. به ویژه از این جهت که ایران موشک‌های خود رو به عنوان یک راهبرد دفاعی و مهمترین ابزار در اختیار خود میبینه. شما به همراه علی واعظ محقق گروه بین المللی بحران یک مقاله نوشتید و در اون پیشنهادتون یک پیمان عدم تجاوز میان ایران و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بوده که بشه مسیر دیپلماتیک رو باهاش هموار کرد. میخوام ببینم که تا چه حد چنین پیشنهادی میتونه به عمل تبدیل بشه. چقدر واقع بینانه است که در این مقطع تصور کنیم به جای مسیر نظامی یک مسیر دیپلماتیک بتونه مهیا بشه؟
نخست باید به یاد داشته باشیم که در یک وضعیت بن‌بست قرار داریم. همانطور که اشاره کردید، شانس دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا در پرونده هسته‌ای پایین است. هرچند هر دو طرف به توافق علاقمند هستند، اما به نظر من آمریکا فکر می‌کند ایران پس از جنگ تضعیف شده است. بنابراین می‌خواهد ایران را وادار به پذیرش چیزهایی کند که ایران هرگز قبول نخواهد کرد، مانند غنی‌سازی صفر در داخل ایران یا محدود کردن ظرفیت و توسعه موشک‌های ایرانی. از این رو رسیدن به توافق بسیار دشوار خواهد بود. فرض ما این است که بدون توافق مسیر تشدید تنش متاسفانه باز است و باید یک راه حل میانی پیدا کنیم. یعنی بر این واقعیت بنا کنیم که هیچ یک از دو طرف علاقه به جنگ ندارد. اما مشکل این است که شفافیتی درباره نیت‌های طرف مقابل وجود ندارند. با توجه به اینکه هیچ یک از طرفین تمایلی به حمله به دیگری ندارد، اما از طرف مقابل تهدید می‌شنود، شاید بتوان از طریق آمریکا نوعی توافق ایجاد کرد که دقیقاً به مسئله تشدید تنش بپردازد و با تضمین‌های آمریکا هر دو طرف مطمئن شوند که طرف مقابل به آنها حمله نخواهد کرد. باید بپذیریم که متقاعد کردن طرف‌ها برای توافق بر سر چنین چیزی بسیار دشوار است. اما ما معتقدیم با توجه به گزینه‌های دیگر و پیامدهای آن، این مسیری است که شاید لازم باشد بررسی شود یا ببینیم چگونه میتوان آن را پیش برد. چنین پیمانی به ایران تضمین می‌دهد که اسرائیل در حال آماده سازی برای حمله نیست. اسرائیل نیز از دولت آمریکا تضمین بگیرد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند، آمریکا به اسرائیل در حمله به ایران خواهد پیوست. و البته آمریکا نیز امکان پیشبرد دیپلماسی را به دست خواهد آورد و شاید بتواند بر اساس آن به توافق دیگری در پرونده هسته‌ای برسد. تأکید می‌کنم که شانس چنین توافقی بالا نیست، اما با توجه به بن‌بست دیپلماتیک و این واقعیت که احتمالاً بدون یک توافق سیاسی به سمت تشدید تنشی خواهیم رفت که بدتر و خطرناکتر از قبلی است، شاید لازم باشد این گزینه بررسی شود. امیدواریم کسی به این نتیجه برسد که ارزش دارد ببینیم آیا می‌توانیم مسیر را میان دو طرف پیش برد یا نه.
از جهتی موضوع با سیاست آقای ترامپ در جهت ایجاد صلح و ثبات در منطقه هم همسوه، نه؟
دقیقاً. ما معتقدیم این یک راه حل در دسترس است. از جلوگیری از تشدید تنش شروع کنیم و سپس قدم‌های بعدی را برداریم. قطعاً این چیزی است که می‌تواند مطرح شود، به ویژه وقتی میزان نفوذ رئیس جمهور ترامپ بر نخست وزیر نتانیاهو را در نظر می‌گیرید. نخست وزیری که احتمالاً با هر گونه توافق با ایران مخالفت خواهد کرد. فکر می‌کنم این به نفع هر دو طرف است. آسان نخواهد بود. اما همانطور که شما گفتید، با تمایل رئیس جمهور ترامپ برای پیشبرد دیپلماسی در خاورمیانه همسو است و شاید بتواند سنگ بنای قدم‌های بعدی شود.